یکی از مقدمات نماز که برای اینکه نمازمون صحیح باشه و صحت داشته باشه و باید بهش توجه داشته باشیم، بحث طهارت هستش که در ابتدای رساله توضیح المسائل مراجع بعد از بحث تقلید، بحث طهارات و نجاسات و مسائل اینها مطرح میشه. این که میگم دقت بکنید، جدای از این که انسان وسواس داشته باشه بهش، دقت یعنی این که نجاسات رو بشناسیم و بدونیم چجوری پاک میشن و طاهر میشن. اتفاقا خیلی دین ما و دین مذهب شیعه خیلی در مورد طهارت و نجاست خیلی مسائل آسون هستش و اگر انسان مسائل رو بشناسه به راحتی هم خیلی از مسائل براش حل میشه. بحث طهارت که میشه، یک طهارت داریم، طهارت از نجاست که در اصطلاح فقهی بهش میگن خبث، طهارت از نجاست داریم که در اصطلاح بهش میگن طهارت از خبث. یکی طهارت از مبتلات داریم که در اصطلاح بهش میگن طهارت از حدث، که طهارت از حدث همان وضوء یا غسل یا تیمم هستش که گاهی وقتا و بیشتر وقتا باید وضوء بگیریم، گاهی وقتا لازم میشه تیمم بکنیم. و در مورد طهارت از حدث اکبر باید چکار کنیم؟ حدث اکبر باید چکار کنیم؟ حدث یعنی اون چیزی که طهارت انسان رو از انسان زائل میکنه، طهارت رو از انسان باطل میکنه. یعنی باطل کننده طهارت رو میگن چی؟ حدث. مثلا خوابیدن، یا مثلا آدم دستشویی که میره طهارتش چی میشه؟ باطل میشه. حالا این که طهارت رو باطل میکنه، گاهی وقتا بهش میگن حدث اصغر، یعنی چیزی که اگر باطل شد وضو جبرانش میکنه. یعنی اگه بری دستشویی وضو بگیری درست میشه، یا مثلا اگر بخوابی وضو بگیری درست میشه. اما گاهی وقتا هست بعضی از اعظم حضرتون که حدث ها هست، وضو طهارتش طاهرش نمیکنه آدم رو. چیکار باید بکنی؟ غسل باید بکنی، مثل جنوب شدن، که جنوب شدن بهش میگن حدث اکبر، یعنی غسل میخواد. احسن، میشه حدث اکبر. پس این از طهارت هست. نجاسات هم 11 تا نجاسات رو برشمردن و برخی از مراجع 10 تا، حالا کلا همشون منظورشون یکی هست، ادرار و مدفوع و منی و سگ و خوک و دیگه چی؟ مردار و دیگه چی؟ آبجو و دیگه چی؟ عرق شطور نجاست خوار. احسن، دیگه چی؟ خون، کافر. احسنتم، دیگه چی؟ ادرار و بول، شراب، دیگه هم اینها هستش دیگه، حالا با کم و زیادش خودتون قبول بکنید دیگه، همتون همدل وارد هست. اینا میشه چی؟ نجاسات. یکی از نجاساتی که از اما حضورتون که خیلی دم دست هستش و خیلی از اما حضورتون که گاهی و بیشتر وسواسی ها هم به خاطر این نجاست ها هست، مسئله ادرار و مدفوع هستش که متاسفانه بعضی ها دیگه میرن دستشویی در نمیان، میرن دستشویی دیگه در نمیان. این مسئله ارزم حضورتون چی؟ ادرار و مدفوع هستش که انسان خوب مسائلش رو در مورد این، در مورد ادرار و مدفوع کلن بدون. اولا سوال اینه که ادرار و مدفوع چه جانورانی نجس هست؟ ها؟ خب یعنی کل ها؟ خون جهنده دارن و یه چیز دیگه هم باید داشته باشن، حرام گوشت هم باید باشن. پس ادرار و مدفوع حیواناتی که اولا خون جهنده دارند و دومن حرام گوشت هم باشن این ادرار مدفوع چیه؟ نجسه. ها خوک خودش نجسه، حالا این خودش حالا ادرار مدفوع میشه نجسه، آره جزء اینه دیگه. هر حیوانی که خون جهنده داره و حرام گوشت هم هست این ادرار و مدفوعش چی هست؟ نجسه. مثل چی؟ گربه. شما گربه مثلا اگه مدفوعش مثلا روی مثلا فرش چیزی بریزه، مثلا ماده خونتون مدفوع کرده باشه، این فرش باش کار کنید آب بکشی مثلا، این ادرار مدفوعشی هست، نجس هست. اما توی حیوانات این مسئله رو از اینجا شروع کنیم بهتر همیشه. حیوانی که حلال گوشت باشد، حیوانات حلال گوشت ادرار و مدفوعشون پاکه. این یه مسئله هست، از این ور شروع میکنیم. حیوانی که حلال گوشته ادرار و مدفوعش پاکه، گاو و گوسفند و شتر و امثال اینها. اما حیوانات حرام گوش دو قسم میشن، پرنده و غیر پرنده، و هر کدوم حالا پرنده غیر پرنده و خون جهنده دار و غیر خون جهنده دار. در حیوانات عرضم به حضورتون که حرام گوشتی که پرنده نباشند و خون جهنده دارن اختلاف مسئله نیست، اینم ادرار مدفوعشون چیه؟ نجسه. حرام گوش، خون جهنده دار، ادرار مدفوعش نجس. منتها اگر پرنده باشه درش اختلاف مسئله است. برخی از مراجع مثل آیت الله بهجت، مثل امام، میفهمن که این نجسه ادرار مدفوعش. اما برخی دیگر از مراجع احتیاط میکنن، بعضی احتیاط واجب میدونن و بعضی احتیاط مستحب میدونن، میگن که نه نجس نیست، احتیاط مستحبه که ازش دوری کنی یا احتیاط واجبه که ازش دوری بکنی. پس این در مورد پرنده ها اختلاف مسئله است. اما حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد چی؟ مثل چی مثلا؟ مار. مثل چی؟ قورباغه. مثل و خب که همونه و حالا وزق باشه، وزق. مثل چی؟ حداقل خود درشتر مثال بزن، مثلا بگو مثلا سوسک، مثلا حداقل مثلا دیده بشه ها سوسک مثلا. خب این حیواناتی که از حضورتون که حرام گوشت هستند و از حضورتون خون جهنده ندارن، این هم برخی از مراجع گفتن که پاکه، ادرار مدفوعش پاکه، ولی برخی از مراجع احتیاط واجب دونستن که اجتناب بکنیم ازشون. مثلا برخی از مراجع گفتن ادرارشون رو احتیاط واجب اینه که ازش اجتناب بکنیم، بعضی ها گفتن مدفوع ادرارشون، هر دوش رو باید اجتناب بکنیم. اما چون همه مراجع احتیاط واجب دونستن، میتونیم چیکار بکنیم؟ تو احتیاط واجب رجوع بکنیم به اون مراجعی که چی گفتن؟ فتوا دادن، گفتن پاکه، اشکال نداره. تو احتیاط واجب میتونیم رجوع کنیم به فتاوای مراجعی که فتوا دادن و احتیاط نکردن، و این مسئله چی میشه؟ ها؟ مرجع خودت اگر احتیاط کرده، شما تو اون مسئله که احتیاط کرده که بهش میگن احتیاط واجب، توی احتیاط واجب میتونی رجوع بکنی به اون مرجع تقلیدی که بعد از مرجع تو اعلم هست، و ببین اگر اون حکم داده به حکم اون میتونی چیکار کنی؟ عمل بکنی. الان خیلی از مراجع، بعضی از مراجع گفتن احتیاط واجب اینه که اشتراک بکنیم، اما برخی از مراجع گفتن که پاک مشکل نداره، ما میتونیم بگیم چی؟ پاکه دیگه، مسئله ای نداره. خب این هم از این مسئله. اما بحث در مورد این نجاست ادرار و مدفوع بود. حالا بالاخره میگن که آدم مسئله رو باید بدونه، حالا بالاخره پیش هم میاد آدم میگن که لا حیاء فی الدین، درسته هیچ حیایی در دین نیست، از این بابت که آدم سوال رو متوجه بشه تا اگر مسئله واسش پیش اومد دیگه دغدغه ای نداشته باشه. گاهی وقتا از محل خروج مدفوع آب خارج میشه، آب خارج میشه، آدم نمیدونه حالا چیکار بکنه، چه خاکی تو سرش بریزه این وسط. آب خارج میشه باید چیکار بکنیم؟ آیا پاکه؟ آیا نجسه؟ پس مسئله این شد. از محل خروج مطبوع آب خارج میشه. این آبی که خارج شد آب پاکه یا آب چیه؟ نجسه. جواب میفرمایند که چی؟ اگر همراه ذرات باشد نجس است و در غیر این صورت اگر مدفوع بر آن صدق نکند نجس نیست. هیچ مسئله ای نداره. پس نجس نیست. این مسئله هم خوب. اما یه سوال دیگری هم حالا در این خلال ممکنه سوال بشه بپرسن در مورد حالا استفراغ هستش. آیا استفراغ نجس هست؟ میفهمن که استفراغ نجس نیست مگر اینکه بدانید خون همراه اونه. بعضی میگن بچه استفراغ کرد دوستان رو فرش اینا فرش آب میکشن، نه لازم افراغ کشیدنش نیست مگر اینکه بدونید همراه با خون باشه. یه مسئله دیگه آب دهان حیواناته. به نظر شما بزرگان آب دهان حیوانات پاکه یا نجسه؟ پاک. الا دو تا حیوان، سگ و خوک. سگ و خوک آب و دهانشون چی هست؟ نجس هستش. مسئله دیگه اینه که ما رو راحت میکنه و ما رو عزم حضورتون که مشکل ما رو برطرف میکنه اینه. گاهی وقتا ما بول یا قایت حیوانی رو میبینیم که نمیدونیم که این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشت. نمیدونیم که این مثلا بول قایت مثلا سگه مثلا یا بول قایت مثلا یه جونور دیگه است که چیه؟ حلال گوشته. بعد چی کار بکنیم؟ در این صورت میگن که اگر نمیدونی که این بول قایت مال حیوان حلال گوشته یا مال حرام گوشته، میگن اجتناب لازم نیست و پاک هستش. یک وقتی برنجو دارید میخورید، به به چی میبینید؟ یه فضله میبینید که شک میکنید که این فضلهی که داخل برنج هست مال سوسکه مثلا یا مال موش. اینجا باید چی کار کرد؟ بخوریم یا نخوریم؟ اگه مال موش باشه چی به اشکال داره یا نداره؟ ها؟ مال موش باشه نجسه یا پاکه؟ نجس. مال سوسک باشه چی؟ پاک. اینجا اگر نمیدونیم، یک فضله میبینیم که نمیدونیم مال حیوان خونه جهنده داره مثل موش یا مثل مال حیوانیه که خونه جهنده نداره مثل سوسک، در اینجا باید چیکار کرد؟ میگن در اینجا ازم به حضورتون که پاکه. باید دیگه چی؟ پاکه. میتونی بسم الله بگی و بخوری. خودشو نخوری ها، برنجو بخوری. احسن، برنجو. خب خیلی ما که دقت میکنیم در مسائل مخصوصا طهارت و نجاست و این مسائل رو در کنار مسائل ادیان مختلف دنیا میگذاریم مثل یهودیت و مثل مسیحیت و مثل زرتشتی ها، میفهمیم که واقعا چقدر دین اسلام و دین شیعه چقدر راحت گرفته و چقدر سهل گرفته و چقدر دین آسونی هست. فقط شرطش اینه که ما بدونیم نجاسات چیه، چجوری پاک میشه. همین. این خیلی مسئله مهمیه که ما باید از آسونی مسئله رو بدونیم. مثلا توی دین یهودیت، توی ارزم حضورتون که تورات، این مسئله اومده. حشراتی که 4 پا دارند نجس هستند. حشراتی که 4 هستند اینا چیان؟ بالدار 4 حشراتی که بال دارن و 4 هستند اینا نجس هست و هر کی که به اینها دست بزنه تا شب نجسه. این دینه تو در تورات اومد. یا مثلا اومده که اگر زنی پسر بزاید تا 7 نجس خواهد بود و اگر دختر بزاید 2 نجس خواهد بود و همچنین اگر کسی این خانوم رو لمس بکنه اون هم مثلا تا اون مدت چیه؟ نجس خواهد بود. خلاصه در مسائل در دینهایی که عرضم به حضورتون که غیر از دین اسلام هست، این مسئله نجاست و پاک بودن خیلی مسائل سخت و دشواری که البته خودشون این مسائل رو من در آوردی، بله خودشون در دینشون ایجاد کردن و این بدعت ها رو در دینشون گذاشتن.